والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن خير المستشهدين بين يديه. آمين يا رب العالمين. سلام عليكم. سلام عليكم. انتهای جلسه قبل گفتیم یه مسئله‌ای که البته تو کتاب نداریم ولی خیلی جا به کار میاد، یه اشاره خیلی کوتاهی بهش بکنیم بعد بیایم سراغ ادامه بحث. خب گفتیم سه ظرف و سه وعا رو باید ما از همدیگه جدا بکنیم و احکام اینها رو نباید با همدیگه خلط بکنیم. واقع، ذهن، زبان. ما تو علم حصولی با ذهن اون عالم واقع رو میشناسیم، درسته؟ تو عالم واقع مثلا یه ایکسی هست، از این ایپسی که در عالم واقع یه مفهومی به نام ایپس پریم میاد تو ذهن ما. ایپس پریم ایپس رو چی؟ نشون میده، درسته؟ ایپس پریم حکایت از ایپس میکنه. ما زبان چیه؟ این تو بحث های اصولی هم به دردتون میکنی. زبان چیه؟ زبان یه سری اصوات خاص یا اشکال خاصیه که ما اومدیم اونا رو قرارداد کردیم. چرا؟ چون ما انسان ها زندگی اجتماعی داریم، زندگی اجتماعی هم قوامش به تفاهمه. ما باید بتونیم مقصود خودمون به دیگران چی؟ منتقل بکنیم. خب اما آیا شما به ذهنیات من دسترسی دارید؟ بله؟ نه. هیچ کس به ذهنیات دیگری دسترسی نداره. برای همین، برای اینکه ما ذهنیاتمون رو همدیگه منتقل بکنیم، اومدیم یه چیزی رو ابداع و اختراع کردیم به نام زبان. لذا تو اصول شما از چی بحث میکنید؟ از وضع. یه قول خیلی نادری هست، رابطه بین لفظ و مفهوم ذاتیه، درسته؟ اما قول مشهور اینه که این رابطه وضعی و قراردادیه. برای اینکه ماف ذهن خودمون رو به همدیگه منتقل بکنیم، اومدیم قرارداد کردیم که آقا هر وقت من گفتم آب این صدا رو ایجاد کردم یا این شکل خاص را ایجاد کردم، دارم با این اشاره میکنم به مفهوم آبی که تو ذهنمه، درسته؟ مفهوم آب چیه؟ اون مایع بیرنگ بیبویی که رفع آتش میکنه. خب برای اینکه من طرف مقابل به مخاطبم بفهمونم که تو چه چیزی چه مفهومی تو ذهن من هست و چه چیزی و چه مقصودی من دارم، اومدیم یه چیز اختراع کردیم به نام زبان. پس زبان هم حکایت از ذهن میکنه، اما با یه تفاوت، یه تفاوت مهم. حکایت زبان از ذهن حکایت یا دلالت، ابتدای منطق خوندیم، دلالت وضعیه، حکایت وضعی و اعتباری قراردادیه، درسته؟ لذا ما تو فارسی لفظ آب رو با اون شکل برای مفهوم آب قرار دادیم، توی عربی لفظ ما رو با یه شکل خاص قرار دادن، توی انگلیسی لفظ واتر رو با یه شکل دیگه، چون قراردادیه دست خودمون رو بالا پایینش بکنیم تغییرش بدیم. خب اما حکایتگری ذهن از واقع چی؟ مفهومی که از آب داری تو ذهنت میتونی یه کاری بکنی این صندلی رو نشون بده؟ بله؟ نه. نسبت ذهن با خارج، نسبت مفهوم با واقع، مثل نسبت عکس تو آینه با صاحب عکسه. اون حکایتگریش قراردادی و جعلی چی؟ نیست. اما حکایتگری زبان از ذهن چیه؟ قراردادیه. خب پس ذهن حاکی ذهنی از حاکی ذاتی از واقعه، زبان هم حاکی از ذهن و با واسطه ذهن حاکی از واقعه، درسته؟ برای همینم بعضی تو اصول دیدیم موضوع له الفاظ چیه؟ بعضی ها دقت نکنه موضوع له الفاظ چیه؟ امور عینیه خارجی گفتن دیره اینو، درسته؟ یه حرف درست نیست، توجه نکردن که اینجا یک واسطه وجود داره. زبان حاکی از ذهن، ذهن حاکی از واقع. خب این کلیت قصه است. اونی که میخواستیم غایت، نه موضوع له الفاظ چی هست؟ مفاهیم هست یا اعیان خارجی هست؟ برای چی وضع شده است؟ موضوع له یعنی وضع له. آب، لفظ آب رو که وضعش کردن یعنی ایجاد ارتباط کردن بین اون با یه چیز دیگه. اون چیز دیگه چیه؟ چی؟ مفهومه؟ حالا معنا میشه مفهوم و معنای ذهنیه یا اون شی خارجیه؟ کدومشه؟ کدومه؟ خب مفهومه، شی خارجی نمیدونی. شی خارجی اصلا در اختیار تو نیست که چجوری میخوای براش وضع بکنی. درسته برای شی خارجی وضع میکنی اما با واسطه مفهوم ذهنی. حالا اون مهم نیست برای ما. اونی که همه این رو گفتیم برای این بحث که چون زبان حاکی از ذهن، ذهن هم حاکی از واقعه، گاهی اوقات احکام حاکی و محکی با هم خلط می شود. یکی از مغالطات رایج حتما شنیدید، مغالطه مفهوم و نشنید مصداقه. اونها که بدایه خوندن تو ابتدای بدایه هست و بحث اشتراک معنوی وجود، حکم مفهوم رو با حکم مصداق خلط میکنن. چون مفهوم حاکی از واقعه و واقع محکی اون حاکیه، گاهی اوقات احکام این دوتا رو با هم خلط میکنن، یعنی حکم حاکی رو به محکی نسبت میدن، حکم محکی رو به حاکی نسبت میدن. و همینطور یعنی اینجا چون زبان حاکی از ذهنه، گاهی اوقات احکام این دوتا رو با هم چی؟ خلط میکنن. ما باید مواظب باشیم. این همه جا به کارتون میاد، تو همه اروم، منطق، فلسفه، اصول، که ما باید مرز این ستا رو حتما باید چی؟ رعایت بکنیم و احکام اینا رو به همدیگه نسبت چی؟ ندهیم. خب از جمله مثلا علی، جلسه هم سوال پرسیم علی کلیه یا جزئی؟ علی غیر علم هم داریم مگه؟ علی کلیه یا جزئی؟ تو اول باید توجه بکنی که یه لفظ علی داری، این لفظ علی مشترکه، همه یک لفظ رو به کار میبرن، درسته؟ اما اول باید دقت بکنی این لفظ واحد را که به کار میبرن همه جا به یک معنا به کار میبرن یا به معانی مختلف. گفتیم علی مشترک لفظیه، یعنی چی؟ مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی یک لفظ چند مفهوم. ببین همین این ظرفا رو ببینید، مشترک لفظی یعنی اگر لفظ یکو داریم باید بیایم سراغ مفهومش و بعد سراغ مثلا. اگر یک لفظ داریم با یک مفهوم، خب بعد میایم سر این یک مفهوم بحث میکنیم که این قابلیت صدق بر مصادیق متعدد دارد یا ندارد. اگر داشت میشه کلی، نداشت میشه جزئی. اما گاهی اوقات مثل چی؟ مثل انسان. انسان یک لفظه، مصادیق متعدد هم دارد، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم بر همه مصادیق با یک مفهوم صدق میکنه، درسته؟ حیوان ناطق، یک لفظ، چند مصداق با یک مفهوم، این میشه مشترک معنوی یا همون کلی به اصطلاح منطق. اما گاهی اوقات یک لفظ داری با چند مفهوم. اگه یک لفظ با چند مفهوم شد، باید تو بحث کلی و جزئی یکی یکی اون مفهوم ها رو چی؟ بررسی بکنی. یعنی این مفهوم قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق رو دارد یا ندارد. خب حالا توی الفاظ اعلام بحث کردم، تو اصول حالا بحث این وضعش خاصه، این هم موضوع اللهش خاصه، اینا رو بحث کردم. بحث ما سر کلیت و جزئیتشه. یا اسامی اعلام مشترک لفظی هم، یعنی چی؟ یعنی اگه این آقا اسمش علیه، این آقای زد هم اسمش علیه، درست لفظشون مشترکه، اما لفظ واحد علی با مفهوم واحد بر این دوتا صدق بلاغا نمی کنه. بابای ایکس مفهوم ایکس رو تصور، یعنی فرزند من که در روز فلان، محل فلان، از مادر فلان با فلان خصوصیات به دنیا آمد، این مفهوم رو تصور کرد، لفظ علی رو براش وضع کرد. بابای زد هم مفهوم بچه خودش رو تصور کرد که یه مفهومی غیر از مفهوم ایکسه، اما همون لفظ رو براش وضع کرد. پس یک لفظ داری اما دو تا مفهوم براش داری. کسرت در جانب چیه؟ در جانب لفظه. یک لفظ برای مصادیق متعدد به کار می‌برم با مفاهیم، ببخشید، وحدت در جانب لفظ، اما در جانب مفهوم شما کسرت داری، یک مفهوم نداری، چند تا مفهومه. خب حالا میری سراغ اون مفهوم ها. اون مفهوم علی که پدر ایکس لفظ ایکس رو براش وضع کرد، اون قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق داره یا فقط بر یک مصداق صدق میکنه؟ کدومشه؟ فقط بر یک مصداق. پس اسامی الفاظی که بر اعلام دلالت دارن، اعلام مشترک لفظی هستند، معانی متعدد دارن، اما تک تک اون معانیشون چی هستند؟ مفهوم جزئی هستند. جان میام اشکالتون به کجاست؟ خب باشه، چه اشکالی داره؟ خب علی مفهوم داره یا نداره؟ خب ما داریم میگیم هر جا علی رو به کار میبری، جا به جا معناش فرق میکنه. علی که تو خونه ما میدن یه معنا داره، علی که تو خونه مثلا شما میدن یه معنای دیگه داره. بعد میام پس تک تک با اینا رو ببینیم، بعد تک تک که میام سراغشون میبینیم هر کدوم اینا چی هم مفهوم جزئی هست. کدوم علی؟ لفظ علی؟ هر لفظ علی وضعهای متعدد داره، با هر وضعش و یک معنا دلالت میکنه.
خود علی علمه بزنه که
لحاظ کنه،
به یه وضعش تمام
وضعش ناخونه علمه. باید علی وضعاشو لحاظ نکنی که اصلا چیزی ازش نمیفهمی.
یه وضع خاص،
یه وضع خاص داره یا وضعهای متعدد داره؟ خود علی یعنی چی؟ کدوم علی؟ خود علی تنها نداریم که. میگم کدوم علی؟ همین دیگه، مسئله اینه. کدوم علی؟
جامعه.
جامعه، آها، جامعه نداره. الان جامعه ندارن که. اصلا مشترک لفظی معناش اینه دیگه. فرق مشترک لفظی مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی معنای جامع دارد. انسان بر همه انسان ها صدق میکنه، معنای جامع یعنی معنای واحد داره. اما مشترک لفظی یعنی فقط لفظش لفظ جامع داره، مفهوم جامع ندارد. قدر مشترک چیا؟ قدر مشترک نداره، لفظ، لفظ عین و لام و یا. قد مشترکشون فقط تو لفظ، اسمش روشه ایده مشترک لفظی، فقط به حسب لفظ با هم اشتراک دارند. اما تو بحث کلی و جزئی بحث ما سر چیه؟ سر مفهومه. آیا همه علی ها در مفهوم اشتراک دارند؟ بله؟ نه خیر، اشتراک ندارند. خب ما اینا رو بیشتر به آقای کیانی میرفتیم، آقای کیانی هم نیومد. خب ادامه بحث. گفتیم علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. تصور هم یا کلیه یا جزئی. تصور کلی تصوری است که قابلیت نشان دادن بیش از یک شیء را دارد. اما مفهوم جزئی مفهومی است فقط یک شیء رو میتونه نشون بده، بیش از یک شیء رو نمیتونه نشون بده. خب میریم سراغ اقسام تصورات یا مفاهیم جزئی. اینو قبلا خوندید کجا؟ المنطق، ابتدای المنطق، تفاوت انسان و حیوان رو که میخواست بفرماید اونجا فرمود. خب تصورات جزئی دو دستن، تصورات حسی، تصورات خیالی. تصور حسی، شما الان این ماژیک رو کسی که چشمش سالم باشه این ماژیک فاصله متناسبی داشته باشه رنگش رو میبینه، درسته؟ تصویر رنگ این ماژیک میاد تو ذهن شما، تصویر شکلش میاد تو ذهن شما. اگه روی صندلی دست بکشی زبری و صافی این صندلی ازش مفهومی میاد تو ذهن شما. اگه یه قند بذاری دهنت احساس شیرینی میکنی. در یه عطر رو باز بکنی تصویر یک رایحه خاص میاد تو ذهنتون. اینا همشون انواع و مصادیق تصورات حسی هست. تصوراتی که از یک شیء خاص بیرونی از طریق حواس ظاهری در ذهن ما شکل می‌گیرند در حین ارتباط با اون شیء خارجی. پس تصور حسی تصوری است که در حین ارتباط حواس با اشیاء بیرونی در ذهن ما شکل می‌گیرند. یه طبق نظر مشروع هم حواس بیرون، حواس هم چی هست؟ حواس ظاهری 5 تا هست. چی هست؟ بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، لامسه یا بساوایی. اونها رو فارسیش رو میرنم، ما به لامسه نیست فارسیش میمونه. این 5 تا ظاهر ما از به وسیله این 5 تا حس صورت‌های جزئی از اشیاء بیرونی به دست میاریم. خب این ماژیک رو الان دارید میبینید، درسته؟ اینجا رو ببینید اول آقای کیانی، ببخشید. شکل این ماژیک الان تو ذهن شماست. خب اما الان چی؟ اینو نمیبینی، اما شکلش همچنان تو ذهنتان هست. این تصوری که پس از قطع ارتباط حواس با عالم خارج در ذهن ما باقی میمونه، در واقع همون صورت حسیه که تو ذهن ما ذخیره شده، لذا پس از قطع ارتباط هم همچنان تو ذهن ما هست. بعدها هم میتونیم اینو اشکار بکنیم، به یاد بیاریم. یا آدمی رو 10 سال پیش دیدی، یه بارم بیشتر چی؟ ندیدیش. 10 سال بعد میبینی این همون آقای هستا. خب از کجا میدی؟ اون صورت تو ذهنت ذخیره شده. خب به اینا میدیم تصورات خیالی یا درسترش خیالی، همون تصورات حسی که پس از قطع ارتباط قوای حسی با عالم خارج در ذهن ما بایگانی میشه. و همچنین تصوراتی که ما از تجزیه و تحلیل و ترکیب تصورات حسی میسازیم. یعنی چی؟ با قوه بینایی یه اصلی رو در بیرون میبینیم، درست؟ وقتی داری میبینی چه تصوری از اسب داری؟ تصور جزئی حسی، درسته؟ خب بعد که دیگه نمیبینیش چه تصوری داری؟
جزئی
خیالی. خب اسب رو دیدی، بعد میری اون طرفتر یه
شیر
میبینی، نه شیر سخته، ترتیب شیر و اسب، یه ایوان، یه بز میبینی که شاخ داره. آقای بزر رو میبینی بز شاخ دار، بعد که چشاتو میبندی یا حضرت بز تشریف میبرن، تصور حسی خیالی از بز شاخ دار تو ذهنته، بعد تو ذهنت میای شاخش رو جدا میکنی، میشستونی به پیشونی آقای اسب، اسب شاخدار درست میکنی. از اون تصورات حسی اونا رو تجزیه تحلیل میکنی، یه جزش رو برمیداری میشستونی به یه تصور حسی دیده. اینا هم باز جزء تصورات خیالی هم. پس تصورات حسی دو دستن، جزئی دو دستن، تصورات جزئی حسی، تصوراتی که در حین ارتباط قوای حسی با عالم خارج به دست میاریم، و تصورات خیالی، اون تصوراتی که ذخیره سازی و بایگانی شده تصورات حسی هست، یا اون تصوراتی که از ترکیب تصورات حسی به دست میاریم. خب، و اما تصورات و مفاهیم کلی. تصورات کلی رو به این اعتبار که مدرک اونها عقله، تصورات جزئی حسی مدرکشون گفتیم به چیه؟ حس، حواس پنجگانه است. تصورات بعضی هاشون، اونایی که دیداریه با قوه بیناییه، اونایی که شنیداریه با قوه شنواییه، ابزارش و قوهش مشخصه. تصورات خیالی هم که ابزارش خیاله. تصورات کلی که عبارت بود از مفاهیمی که یقمل و صدق علام کثیرین، اینا به این اعتبار که مدرکشان عقله، به اینها اصطلاحاً معقول هم گفته می شود. پس اسم دیگر تصورات کلی چیه؟ معقولاته. ما یعقل یعنی ما یدرک بل عقل. برای همین هم تو تعریف عقل گاهی اوقات گفته میشه عقل چیه؟ مدرک کلیاته. آها، نه فقط حسه، چشم تو باز میکنی رنگا رو میبینی، نه چشم میگیری. فیه قولان یه نظر میره که این تصور خیالی، تو کتاب هم همین رو گفتن، همون تصور حسیه که بایگانی شده، اما یه نظر معتقد نه. وقتی شما با امور خارجی ارتباط حسی میگیری، یه قوه دیگه به نام قوه خیال داریم که از اون عکس برداری میکنه، اونو ذخیره میکنه. برای بحث ما هیچ تفاوتی نداره. تو بحث ما جاش اینجا نیست. تو بحث ما هیچ تفاوتی نداره. تو بحث ما هم ما دو جور تصور جزئی داریم. یک تصوری که در حین ارتباط با اشیاء بیرونی داریم، و یک تصوری که پس از ارتباط. سوال، آقا این دوتا به لحاظ وجود شناختی یکی هم یا دوتا؟ این باید تو علم النفس بحث بکنیم، اونجا هم بحثشو کردن. اگه بیایی لمش هم اگه بتونی نشون بدی که اینا دو نوع تصورن، اون وقت باید دوتا قوه مستقل، دوتا مدرک مستقل برش. فیلسوفان و مشتا اینجور این را کردن، اما برخی از فلاسفه میگن نه، اینا یه تصوره، همون صورت حسیه که ذخیره شده. تو بحث ما ولی تفاوتی نمیده. ما به حیث معرفت شناختیش کار داریم، ما به این حیثش کار داریم که این فقط یک چیز را میتواند نشان بدهد، اما از کجا اومد خیلی برای اون مهم نیست. خب، و اما تصورات کلی یا اسم دیگرشون معقولات. خب، اینا مهمتر از تصورات جزئی هست، یه مقدارم سخت‌تر هست. خب، دقت بفرمایید. خدا توفیق داده رفتیم حرم علی ابن موسر رضا، کنار حوض نشستی وضو بگیری. این گلایی که کنار حوض کاشتن گل هست تو بعضی صحنه، یه گل سرخ میبینی، یه گل سرخ میبینی، تصوری که از رنگ سرخی داری اینجا تصور جزئی یا کلی؟ جزئی دیگه. سرخی این گل خاص رو داری میبینی. خب، بعد به یاد میاری که بعد اون طرف هم یه پسر بچه میبینی یه توپ سرخ دستشه، اونم میبینی، یک توپ سرخ خاص. خب اون مفهومی که به دست میاری از توپ سرخ هست، اون هم چیه؟ جزئی یا کلی؟ جزئی. پس یه مفهوم سرخی جزئی شماره یک داری، یه مفهوم سرخی شماره بله دو، و همسان اون فرض بریم رو کن یه چیز سرخ دیگر هم چی؟ اون طرف میبینی. سه تا مفهوم سرخی خاص در سه شیء مختلف میبینی، سه تا سرخی خاص میبینی، هر سه تا اینها رو با قوه بینایی درک میکنی. همین که میبینیش مفهوم سرخی میاد، سرخی اون شیء خاص میاد تو ذهن. خب از اینجا عقل میتونه وارد عمل بشه، عقل میتونه بیاد این ستا رو با هم چی؟ مقایسه بکنه. پس از این چینا رو دید، اومد تو ذهن ذخیره شد، ببینه سرخی گل الف، سرخی توپ ب، و سرخی چی بریم مثلا تیشرت جین. سه تا شیء خاص سرخ دید، از هر کدوم اینها سه تصور جزئی سرخی اومد تو ذهنش، بعد اون سه تا تصور جزئی حسی ذخیره شد، شد سه تا تصور جزئی خیالی، سرخی گل الف، سرخی توپ ب، سرخی پیراهن جیم. خب عقل میاد اینا رو با هم مقایسه میکنه، میبینه این مفهوم ها، این سه تا مفهوم جزئی یه اختلافاتی با هم دارن و یه قدر مشترکی. عقل اینجا میتونه بیاد اون اختلافات رو به اصطلاح تجرید بکنه، کنار بذاره، و اون قدر مشترکه رو چی به اصطلاح انتزاع بکنه. اولی رو میاد میبینه این گل سرخه، مثلا گل سرخ در مکان فلان با قد فلان، میبینه تو گل بودن و تو اون ویژگی ها با توپه چی فرق داره، هر دوتای اون هم با اون پیرنه فرق داره، اون جهت اختلاف رو میذاره کنار، اون جهت اشتراکه میمونه، میشه چی؟ سرخی. اما ندیده سرخی خاص، سرخی مختص به این گل الف، یا سرخی مختص به توپ ب، یا سرخی مختص به پیراهن جین. پس سه تا مفهوم جزئی خاص از سه شیء مختلف در ذهن شکل گرفت، عقل میاد به اصطلاح تجرید و انتزاع میکنه، تجرید جهات اختلاف و انتزاع جهت مشترک، مفهوم کلی سرخی به دست میاد. از اون طرف میره یه کار دیگه هم میکنه، میبینه اینجا گل سرخ دید، نیم متر اون ورتر میبینه چی؟ یه گل سفیده، یه متر اون طرفتر یه گل سبزه، میبینه اینا هم، این سه تا مفهوم جزئی هم باز قدر مشترک و جهت اختلاف دارن، میبینه تو رنگاشون با هم اختلاف دارن اما تو گل بودن با هم چی؟ مشترکن. اون سرخی و سفیدی و سبز بودنه رو تجدید میکنه، میذاره کنار، جهت اشتراک انتظار میکنه، میشه مفهوم گل. پس عقل میتونه پس از این که مفاهیم حس، جزئی حسی و خیالی به دست آورد، بیاد با کنار هم گذاشتن این مفاهیم و با تجدید و انتظار قدر مشترکی از اینها بگیره، که این قدر مشترکه برخلاف اون مفاهیم قبلی چیه؟ کلیه. سرخی گل سرخی که روبرو شد فقط بر اون گل سرخه صدق میکرد، سرخی توپه هم فقط بر اون توپه صدق میکرد، اما مفهوم سرخی که انتظار کردی هم بر اون گل صدق میکنه، هم بر توپه، هم بر اون پیرنه، هم بر هر سرخی دیگری. مفهوم گل هم همینطور، هم بر اون گل سرخ صدق میکنه، هم بر گل سفید، هم بر گل سبز و هر گل دیگری. این میشه دسته اول از مفاهیم کلی یا معقولات، مفاهیمی که این فرایند پیدایشش و فرایند انتزاعشه، و مفاهیمی هم که حاکی از چیستی اشیاء هست، حاکی از چیستی اشیاء، لذا فقط بر یک دسته از واقعیات صدق میکنن. مفهوم سرخ فقط بر اون دسته خاص از واقعیات صدق میکنن، دیگه بر این صدق علاقه نمی کنه، بر این صدق نمی کنه. مفهوم گل فقط بر یه دسته خاصی از اشیا صدق می کنه. به همین جهت اسم این مفاهیم رو گذاشتن مفاهیم ماهوی یا ماهیات. چرا؟ چون ماهیت چیه؟ تو المنطق خوندی ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو. مفهوم ماهوی مفهومیه که نشانگر چیستی یک شیء. اگه با از چیستی شی سوال بکنن، اگه با ما هاز از شی سوال بکنن، اون جوابی که بهش میدی مفهومه، چون پاسخ در سوال از چیستیه بهش میدی مفهوم ماهوی یا ماهیت. پس دسته اول مفاهیم کلی مفاهیم ماهوی هست که حاکی از چیستی اشیاء خارجی هست، به همین جهت هم فقط بر دسته خاصی از اشیاء صدق میکنن. هر مفهوم ماهوی فقط بر یه بخشی از واقعیات صدق میکنه، بر بخش دیگه صدق نمیکنه، از بخش های دیگه چی؟ سلب میشه. درسته؟ به این میتونیم بریم هازا انسانو، اما اگه دست به این اشاره کردیم باید بریم چی؟ هازا لیسا به انسان، من انسان هستم اما این انسان نیست. خب پس دسته اول مفاهیم ماهوی که ویژگی اصلیشون اینه که بیانگر چیستی واقعیات بیرونی هست. خب حالا فرض بفرمایید کنار یک آتشی وایسید، هوا سرده، شما هم دارید از سردی به خودتون میلرزید، یه دفعه میدون اون طرفتر تو خیابون وایسادی، مثلا تاکسی بیاد، میدون اون طرفتر یه آتیشی هست، میری به سمت آتیش، میری سمت دستاتو میگیری روشو، حالت خوب میشه. خب اینجا یه آتیش داری، چرا حال شما خوب شد اومدی کنار آتیش؟ وسط زمستون وایسادی وسط خیابون، سرده تو، چرا رفتی کنار آتیش؟ گرما بده. چرا رفتی کنار آتیش؟ یه واقعیتی به اسم آتیش اونجا بود، شما از قبل میدونستی که این آتیشه با یه واقعیت دیگه نسبتی داره، رابطه ای داره. وقتی میری کنار آتیش وامیسی یه حالت خوشایندی به شما دست میده، اونم که چی؟ گرما میاد تو وجود شما. اما چرا رفتی کنار آتیش؟ نه رفتی کنار کیوسک تلفن، چون وقتی گرما رو با آتیش مقایسه میکنی یه رابطه بین گرما و آتیش میابی که این رابطه بین گرما و کیوسک تلفن نیست. آتیش رو با گرما که مقایسه میکنی میبینی گرما آتش را ایجاد میکند، بله؟ یا برعکس؟ برعکس، یعنی آتیش گرما به وجود میاره. درسته؟ دو تا واقعیت بیرونی رو با هم مقایسه میکنی، مفهوماشو قبلا گرفتی، مفهوم آتیش رو گرفتی، هم جزئیشو هم کلیشو، بله؟ گرما رو مفهومشو گرفتی، حالا ذهن شما میاد اینها رو با هم مقایسه میکنه، این دو تا واقعیت بیرونی چه نسبتی با هم دارن؟ آیا اون نسبتی که بین آتیش و کیوسک تلفن برقرار هست و در واقع نیست اینجا هست یا نیست؟ دو تا واقعیت رو وقتی با هم مقایسه میکنی میبینی این دو تا با هم یه نسبتی دارن، اون نسبت اینه که گرما از آتش به وجود میاد، آتش ایجاد گرما میکند. وقتی این رابطه رو میابی یه مفهومی از این مقایسه میفهمی، اون مفهومه چیه؟ مفهوم علت، میبینی آتش علت گرماست. حالا علت تعبیر عربیشه، ممکنه کسی اسمشو بلد نباشه، اما اون سه تا دایره کشیدیم برای همین بودا، یکی از فایده های اون سه تا دایره این بود. اما بحثمون سر اسامی چی؟ بحثمون سر اسماشون نیست، ممکنه کسی اسمشو بلد چی؟ نباشه، بحثمون سر مفهومشه. آها تو ذهنت وقتی مقایسه میکنی میفهمید این از اون به وجود میاد، حالا تو عربی اونی که از دیگری به وجود میاد اسمش معلوله، اون طرف دیگر اسمش چیه؟ علته. وقتی دو تا وجود یکی توقف بر دیگری داره، اونی که توقف بر دیگری داره یعنی متوقف رو تو عربی بهش میگیم معلول، بله؟ اونی که یه وجودی بر اون توقف داره تو عربی بهش میگیم چی؟ علت. خب علی این اسما رو بلدی دیره، مسئله روشنه که وقتی دو تا واقعیت بیرون رو با هم مقایسه میکنی ببینی یه نسبت واقعی، یه ارتباط وجودی بین اینها برقراره که یکی دیگری را به وجود میاره. وقتی این رابطه رو یافتی دو تا مفهوم انتظار میکنی، به اونی که دیگری رو به وجود میاره میری علت، به اون دیگری میری چی؟ معلول. خب پس یه دسته مفاهیم هم داریم که تو موبایل هم نیست. هست یا نیست؟ نیست. یه دسته مفاهیم داریم که از مقایسه واقعیات با یکدیگر انتزاع می شود و برخلاف دسته اولین مفاهیم ماهوی حکایت از چیستی اشیا نمی کنن. اگر کسی از شما اشاره بکنه به آتیش بده این چیه؟ اگر جواب بدی علته، پاسخ چی؟ ندادی چیستی اشیا مشخص چی؟ نکردی. به همین جهت هم این مفاهیم بر دسته های مختلف اشیا اطلاق میشن. هم آتش علت است، هم شما علتی، در حالی که قطعا ماهیت شما با ماهیت آتش چیه؟ متفاوت. پس معلوم میشه این مفاهیم مفاهیم ماهوی چی؟ نیستن، چیستی اشیا رو نشون نمیدن. بالاتر از این، یک شی به یک اعتبار میشه علت باشه، به یک اعتبار بفرما معلول باشه. منو وقتی با صورت‌های ذهنی مقایسه بکنی یا با اراده‌ام، منو با خودتو با ارادت مقایسه کن، شما ارادت را به وجود میآوری یا ارادت شما را؟ شما. پس شما علت ارادت هستی. خب حالا خودتو با خدا مقایسه کن، شما خدا را به وجود میاری یا خدا شما را به وجود میاره؟ خدا. یک شی هم علت است هم معلول، اما علت است برای یک چیز، معلول است برای یک چیز دیگه. خب پس معلومه که این مفاهیم مفاهیم ماهوی نیستن، بلکه مفاهیمی هستند که به اصطلاح نحوه وجود اشیاء خارجی رو نشون میدن. میگه آقا این آتیشه وجودش یه جوریه که میتونه چی؟ گرما ایجاد بکنه. گرما هم یه نحوه وجودش اینجوریه که وابسته به آتشه. پس دسته دوم مفاهیم، مفاهیم کلی و معقولات، مفاهیم فلسفی هم که ویژگیشون اینه که آقا حاکی از نحوه وجود و ارتباطات اشیا و واقعیات بیرونی هستند و با مقایسه فهمیده میشن. و عمده این مفاهیم هم دوتایی هست، علت معلوم. اونایی که بدایی خوندن باید یادشون بیاد، علت معلوم، بالقوه بله بالفعل، حادث قدیم، می‌بینی خارجی صفر، خارجی ذهنی. آه. چرا؟ چون این همه با مقایسه فهمیده میشه. از یه چیز دو تا چیز با هم مقایسه میکنی، یکی میشه بالقوه، یکی میشه چی؟ بالفعل، یکی میشه ذهنی، یکی میشه خارجی. چی فرمودی؟ تصدیق چی داخل چی؟ بحث اون سر مفهومشونه فقط. کجا تصدیق داریم؟ بحث اون سر مفهوم علت و معلوله. یا مفهوم علت اون سه تا دایره کشیدیم، برای چی کشیدیم؟ گفتیم ذهن حاکی از واقعه، درسته؟ تو این ذهن مفاهیم مختلفی داریم، اومدیم سر مفاهیم کلیم. یا یه دست از مفاهیم مفاهیم ماهوی هست که حاکی از چیستی اون ایکس و زد و الف و به های خارجی هم. یه سری از مفاهیم کلی هم حاکی از نحوه وجود اشیاء خارجی هم. و این مفاهیم معمولا با مقایسه فهمیده می شوند. همه مفاهیم فلسفی از این صنف هست. مفهوم عدالت که تو فقه می‌بینیم یکی از شرایط امام جماعت یا مجتهد چیه؟ عدالته، درسته؟ عدالت اولا مفهوم کلیه یا جزئی؟ کلی. ماهویه یا فلسفیه؟ فلسفی. عدالت مفهوم ماهوی نیست، حاکی از چیستی اشیا باشه. مفهوم ماهوی همیشه ما به ازای عینی خارجی داره، یعنی میتونی تو عالم واقع دست روی چیزی بذاری بدی هازا هو، این آتش است، این گرماست. خب اما مفهوم عدالت یه مفهومیه که چیه تو تعریف عدالت چی میدید؟ آها، وضع و کل نشانی فی موزانایی عدالت، اعطاء کل ذی حق حقا. این یه مفهوم عقلیه که شما با مقایسه باید بفهمید، باید یه چیزی رو تصور کنی، حق اونو تصور بکنی، اعطاء اینو من تصور کنم تا مفهوم چی؟ عدالت رو بفهمیم. مفهوم بالایی و پایینی ماهویه یا فلسفیه؟ این ماژیک بالاست، بالای چیه؟ باید با چی مقایسهش بکنید دیگه، درسته؟ بالای خالی معنی نداره که. ماژیک رو باید با میز مثلا مقایسه بکنید تا ببینید ماژیک بالای یا روی میز است. اما زیر سقف است. بالایی و پایینی چیستیه؟ اینو نشون چی؟ نمیده. نسبتش رو، نحوه وجودش رو توی این عالم واقع نشون میده.
خب
عدالت هم فلسفی. مالکیت تو فقه ازش بحث میکنید، مفهوم ماهویه؟ معقوله. همه اینا معقول هم دیگه.
نه
اون معقولاته. معقولات با معقولات فهم کنه. اون یه چیز دیگه است اون معقولات.
یه مالکیت یه چیز نیست. از نواشون یه چیز ماهیت.
معقولات عام‌ترین مفاهیم ما هویه. خب معقولات عام‌ترین مفاهیم اجناس عالیان دیگه، عام‌ترین مفاهیم، کلی‌ترین مفاهیم ماهویه. به اعتقاد ارسطو معقولات 10 تا جوهر و 9 تا معقوله عرضی. اما فیلسوفان که بعداً اومدن تو بعضیاشون خدشه کردن، بعضیا تو خیلیاشون خدشه کردن، نشون دادن که بعضی از اینا مفهوم ماهوی نیستن، از جمله مالکیت. درستش مالکیت مفهوم ماهوی نیست. مالکیت چیه؟ مالکیت یه نوع تسلط یک فرد بر یه چیزه، درسته؟ من مالک این خطکش هستم، اما شما مالکشی نیستید. خب مالکیت یعنی چی؟ یعنی من یه سلطه و یه غلبه‌ای بر این دارم، میتونم تو این تصرف بکنم بدون اجازه دیگری، اما شما چنین نسبتی با این ندارید. اسم مفهوم فلسفیه. اون نهتا رو خیلی هاشو قبول نداریم مقوله باشن. خیلی هاشو وفت
میگم مثلا 5 تا اونا همش بچه
مشترک. نه دیگه باید بریم تو اون وادی، اونجا 3 4 تا نظر وجود داره دیگه. آره بعد کلاس خب یا مفهوم خوب و بد که بعدن تو فلسفه اخلاق خیلی به کارمون میاد. ببینیم آقا عدالت خوب است، ظلم بد است. همون حسوقوبی که توی اصول و منطق خوندید. خب عدالت خوب است یعنی چی؟ خوبی. همونطور که گل، همونطور که انسان، چوب، سنگ، سفیدی یه بخشی از واقعیات تو عالم واقع هست، میتونید دست روش بذاریم آقا این آتشه، این سرخیه، این سفیدیه. خوبی هم یه چیزیه قلمبه سلمبه در کنار واقعیات عالم، اینجوریه؟ یا نه خوبی نحوه ارتباط بین چند چیزه. حالا خودش معرفی آراه. از نظر ما خوبی مفهوم فلسفیه. خوبی یعنی نسبت مثبت و ایجابی که بین فعل ارادی با هدف یک فاعل وجود داره. اون هدفی که برای یک فاعل تکامل پذیر وجود داره، اون فعلی که فاعل رو به اون هدف میرساند، اون فعل خوبون و باید انجام بگیرد. اما فعلی که فاعل رو به اون هدفش نمیرساند، اون فعل قبیحون و نباید انجام بگیرد. خب ببینید خوبی و بدی از کجا میفهمی؟ از ما چند چیزو با هم مقایسه میکنی، اون نحوه ارتباط خاصی که بین این هاست، این خوبی بیانگر اون رابطه خاصه، یا بعدی بیانگر یه رابطه دیگریه. پس دسته دوم مفاهیم که سخت‌تر از دسته اول هم هستند، مفاهیم فلسفی هستند که حاکی از واقعیات بیرونی هستند، اما حکایتگر و بیانگر چیستی اشیاء بیرونی نیستند. از نحوه وجود اشیاء خارجی و ارتباطات میان اونها حکایت می‌کنند. خب دسته سوم مفاهیم منطقی همین تقسیم رو ملاحظه بفرمایید. گفتیم جزئی، کلی. جزئی وصف چی بود؟ مفهوم، وصف مفهوم و تصور بود. درسته؟ مفهوم و تصور جاش کجاست؟ تو ذهن. جزئی وصف امور بیرونی و خارجی نیست. درسته؟ درسته یا نه؟ جزئی و کلی وصف امور ذهنی هست. به عبارت دیگر مصادیقشون تو ذهنه. یه مفهوم داریم که اون مفهوم خود مصداقش هم توی ذهنه. درسته؟ میرم قضیه. قضیه مصادیقش کجاست؟ تو ذهنه. تصدیق توی ذهنه. پس ما یه سری مفاهیم کلی داریم که این مفاهیم مصادیقشون توی ذهنه، تو خارج چی؟ نیستن. به بیان دیگر ذهن ما لایه لایه است، مراتب مختلف داره. یه مرتبه ذهن میتونه ناظر به یه مرتبه چی؟ دیگر باشه. مثل اینجا مفهوم جزئی، خود مفهوم جزئی چند تا مصداق داره؟ خود مفهوم جزئی کلی نه؟ آره یا نه؟ مفهوم جزئی کلیه. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب، خورشید، منظومه شمس الهی، همه اینا مصداق. پس یه سری مفاهیم کلی هم داریم که این مفاهیم کلی جای مصادیقشون در ذهن، نه تو عالم خارج. برخلاف اون دو دسته قبلی، دو دسته قبلی هر دو ناظر به عالم بله واقع بودن، عالم خارج بودن. اما دسته سوم مفاهیم ناظر به ذهنند. پس مفاهیم کلی به طور کلی سه دستند: مفاهیم ماهوی که حاکی از چیستی اشیاء بیرونی هست، مفاهیم فلسفی که حاکی از نحوه وجود و روابط میان واقعیات خارجی هست، و مفاهیم منطقی که ناظر به مفاهیم ذهنی هست. کتاب که نداریم متاسفانه. آها چرا؟ آره اون مال چاپ 4-5 سال پیشه. نه این کتاب ای ویراستاری میشه هیچ کدوم با هم یه تفاوت. فایل رو گذاشتن آیه حسینیان فرمان رو گذاشتن توی خلاصه شو. البته مفصل اون فایلی که گذاشتن خلاصه اینه. این چاپ جدیده، نسخه جدیدش. نسخه داشتن نبوده، چاپش تموم شده. مفاهیم فلسفی بین این سه دسته دشوارترین اونا. چرا؟ دقت بفرمایید. چون مفاهیم فلسفی به تعبیر بنده بینابینن، یه پاش تو ذهن یه پاش تو خارج. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. ببین مفاهیم منطقی تعریفش مشخصه. هر مفهومی که مصداقش تو ذهن باشه این ذهن منطقیه، روشنه. بچه تسمیهش هم مشخصه ایده شما میدونی مفاهیم منطقی، چون تو منطق همش از این مفاهیم استفاده میکنی. درسته؟ خب مفاهیم ماهوی هم چون حاکی از چیستی اشیاء بیرونی هم، شما میتونی تو عالم خارج دست بذاری یه چیز بدی، این آتش است، این گرماست، این سرخی است، بله؟ هر چیزی تو عالم خارج میتونی دست روش بذاری نشونش بدی تو عالم خارج، این مفهومش مفهوم ماهویه. اما دقت، آتش علت حرارت است یا نیست؟ است. حرارت و گرما معلول آتش است یا نیست؟ است. چند تا مفهوم داریم اینجا؟ آتش، گرما، علت، معلول. اون سه تا دایره که کشیدم برای از اون کمک بگیریم. تو ذهن 4 تا مفهوم داریم، تو ظرف زبان هم 4 تا لفظ داریم. درسته؟ آتش، گرما، علت، معلول. تو ذهنت هم 4 تا مفهوم داریم. خب اما وقتی میای تو عالم واقع، تو عالم واقع 4 تا واقعیت غیر هم داری؟ آتش یک، گرما دو، علیت آتش، معلولیت گرما چهار تا داریم؟ دو تا داریم. سخت‌ترین این مفاهیم مفاهیم فلسفی هست. چرا؟ چون تو عالم واقع دو تا چیز داریم، اما ذهن شما چهار تا مفهوم از اینها میگیره. چی؟ نه، علیت دیگه جدا نیست. علیت آتش، تفاوت علیت و علیت تفاوت لفظیه. اگه بخوای دیگه از اونها شروع کنید، اول باید برید سراغ اونجا. علیت و علت دیگه تفاوتش ذهنی نیست، تفاوت لفظیه. در ظرف زبان با هم تفاوت داره. اگه بخواید خیلی همه جوانب بحث رو بررسی کنید. پس ببینید مفاهیم فلسفی دشواریشون از این جهته که عالم واقع رو نشون میدن، اما اینجوری نیست به ازای هر مفهومی در ذهن یه مابعضای عینی خارجی در خارج باشه. به این زبان دیره بدم، تو مفاهیم ماهوی فلاسفه میدن مفاهیم ماهوی مابعضای خارجی دارن. همینطور که من به زبان خودم ترجمه کردم، تا میتونی دست بذاری یه چیز بدی، این آتش است، این سرخی است، این زردیه، این سفیدیه و الی آخر. خب اما اگر گفتیم آتش علت حرارت است، میتونی یه چیز دست بذاری بدی این علته؟ بله؟ نه. علیت آتش چیزی جز خود آتش نیست. علیت آتش نحوه وجود آتشه. پس مفاهیم فلسفی و هم بعضی ها اینو نفهمیدن، مفاهیم فلسفی بعضی از بزرگان فلسفه غرب مفاهیم فلسفی ملحق کردن به مفاهیم منطقی. این از شاهکارهای فلسفه اسلامی که مفاهیم این سه دسته مفاهیم رو فهمید. تو غرب خیلی ها اینو نفهمه. هیوم از فیلسوفان بزرگ تجربه دیراست، میره آقا تو عالم خارج من وقتی نگاه میکنم یا تقارن واقعیات رو میبینم یا تعاقبشون رو. تقارن همزمانی، تعاقب. آقا کلید رو میزنی نشد، زدن کلید با روشن شدن چراغ. میگه من این تقارن و تعاقب رو میبینم، من علیتی نمیبینم. میگه پس علیت تو خارج نیست، علیت فقط تو ذهنه. بعدش آقای کانت که بزرگترین فیلسوف غرب شمرده میشه، آقای کانت میگه که هیوم منو از خواب جزمندیشی بیدار کرد، حرف هیومو تو علیت میدیره، به جاهای دیرم سرایتش میده. مفاهیم فلسفی یه پاش تعبیر مسامی خودمونی، یه پاش تو خارجه یه پاش تو ذهنه. فلاسفه میگن مفاهیم فلسفی اتصافشان خارجی است، عروضشان ذهنی. قبلا این تعبیر تو کتابم بود، الان تو نسخه جدید حذف کرده. اتصافشان خارجی است یعنی چی؟ یعنی این مفاهیم وصف امور خارجی هست. آتش علت است، کدوم آتش؟ آتش تو ذهن شما علت حرارته یا آتش در خارج؟ اگر آتش تو ذهن علت حرارت تو خیلی خوب بوده، لازم نبود پول راز و برق بدی، زمستون هوا سرم شد آتش رو تصور میکردی خونه گرم میشد، اما نمیشه. آتش خارجی علت است. پس علیت وصف امور خارجیه. گرمای خارجی معلول است. ها؟ این جملهشو بنویسم. اتصاف مفاهیم ماهوی، اتصاف خارجی، عروض خارجی. مفاهیم منطقی، اتصاف ذهنی، عروض ذهنی. مفاهیم فلسفی، اتصاف خارجی، عروض ذهنی. برای همین مشکل درست میکنه. اتصافشان خارجی یعنی چی؟ یعنی وصف امور خارجی هست. علت و معلول وقتی میدید عالم خارج رو داره میدید، علت در عالم خارج، معلول در عالم خارج. اما عروضشان ذهنی یعنی چی؟ یعنی دوئیت این با موصوف خودش فقط توی ذهنه. آتش علت حرارت است، دوئیت علت با آتش تو ذهنه که دوتا مفهوم داری، دوئیت دارن تو ذهن. تو ذهن علت عارضه بر آتشه، تا تو ذهن علت آرزه بر آتش میری، آتش علت حرارت است. درسته؟ خیلی تونتون دارم میرم نه؟ جمله رو ببینید. آتش علت حرارت است، حرارت معلول آتش است. بیام اینجا چند تا مفهوم داریم؟ یک، دو، سه، چهار. اون سه تا دایره رو که کشیده بودیم دو تاشو به یاد بیارید. ذهن، واقع. درست آقا؟ تو ذهن چهار تا چیز داریم: آتش، حرارت، علت، معلول. دقت. تو عالم خارج چی داریم؟ تو عالم خارج به ازای این مفهوم آتش، تو خارج آتش داری یا نداری؟ یه بخشی از واقعیات عالم آتشه، درسته؟ و بخش‌های دیگه آتش نیست. خب حرارت چی؟ تو عالم خارج آتش و حرارت غیر همان یا نه؟ همونطور تو ذهن غیر همان، تو عالم خارج هم غیر همان. و تو عالم خارج گفتم چی؟ اصطلاح مابعضا دارن. پس اینا مفهوم ماهویه. اینایی که تو ذهن منن مفهوم ماهویه. یعنی چی؟ یعنی مابعضای عینی مستقل دارن. اگر مفهوم ماهوی بود معناش نیست. تو عالم خارج مابعضای عینی مستقل داره: آتش، حرارت، جسم، رنگ. سفیدی این ماژیک غیر از ماژیکه یا نه؟ غیرش دیگه. کتاب تر جلدش سبزه، بذار پشت پنجره، یه هفته اینجا بیا ببینی سبزیش فرق کرده. جسمیتش سر جاش اما رنگش فرق کرده. خب پس این دو تا مفهوم تو عالم خارج مابعضای عینی دارن. خب حالا بیا سراغ علت. آقا علت که مفهومش تو ذهنته، این چه جای بحث نداره. خب اما برو تو خارج. تو خارج میتونی یه چیز روش دست بذاری، همونطور که به آتش اشاره میکردی، میرفتی این آتش اما این نیست. تو خارج هم میتونی به یه حسه ای از واقعیت اشاره بکنی ببینی اینا علتند؟ بله؟ نه. تو خارج شما علت رو بر چیزی اطلاق میکنی که بیای اونو با یه چیز دیگه مقایسه بکنی ببینی یه نسبت خاصی بین این الف با اون ب برقراره. هر جایی نسبت بین الف با یه چیز دیگه برقرار بود میگی الف علت اون بیه، یا اون بیه معلول چیه؟ الفه. اما تو عالم خارج یه دست موجودات به نام علت داریم یا نداریم؟ نداریم. خب از طرف دیگه پس آتش و حرارت رو با هم میسنجیم، کدوم اینا علتند؟ آتش علته. خب اما آیا علیت آتش با خود آتش دو تا چیز غیر همان؟ همونطور که حرارت چیزی غیر از آتش بود، علیت آتش هم چیزی غیر از خود آتشه؟ یعنی آتش چیزیست، علیتش برای حرارت چیز دیگری، واقعیت دیگری.
آها،
واقعیت دیگری. علیت آتش این که آتش میتواند حرارت ایجاد بکند یه چیزی جدای از خود آتش نیست. در واقع این علیت، علت در واقع در ضمن همین آتش موجوده. معلول هم در ضمن چی؟ خود همین حرارت موجوده. چشم. پس تو مفاهیم ماهوی، کثرت مفاهیم ماهوی مستلزم کثرت واقعیات خارجی. به ازای هر مفهوم ماهوی شما تو خارج ما به ازای عینی داری. اگه 5 تا مفهوم ماهوی تو ذهنت بود، تو خارج هم چی؟ 5 تا ما به ازای مستقل داره. اما مفاهیم فلسفی درست عالم واقع را نشان میدهند، اما ما به ازای عینی مستقل چی؟ ندارند. از یه جای دیگه یه نقطه جذب بکنم این بحث تمام. تو بحث خداشناسی، تو بحث توحید، یه مسئله داریم به نام توحید صفاتی. کسی یادش هست؟ توحید صفاتی چی میگه؟ کدوم صفات؟ صفات ذاتی. یه واجه بفرمید توحید صفاتی مدعاش چیه؟ تو خداشناسی شما بعد از اثبات خدا میاد سراغ صفات خدا، اثبات میکنی خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است. خب یه خدا اثبات کردی، یه علم خدا، یه قدرت خدا، یه حیات خدا. بعدش این سوال پیش میاد که آقا اینا مفهوماش رو با هم فرق میکنه، درسته؟ چهار تا مفهومه: ذات خدا، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا. تو ذهن که قطعا چهار تا مفهومه، اما تو عالم واقع چجوریه؟ تو عالم واقع هم چهار تا چیز داری؟ یه ذات خدا، یه شه، یه واقعیت، قدرت خدا، یه واقعیت، حیات خدا، یه واقعیت. اینجوریه؟ اشاعره میرن بله، چون هفت تا صفت ذاتی برای خدا قائلن، میرن تو عالم خارج هم هشت تا واقعیت دارن خدا با هفت تا صفت ذاتی. اذا مخالفینشون معتزله میرن اشاعره معتقدن به قدمای سمانیه، به هشت تا قدیم قائل. معتزله میرن نه، خدا هست و صفت نداره. فرمایش امیرالمومنین تو خطبه اولم کمال و اخلاص این نفی الصفات ان را اینجوری معنا میکنه. اما شیعه و فلاسفه چی میگن؟ میگن آقا شما باید حکم مفهوم رو از مصداق با هم چی جدا بکنید. آقا این اشاعره گرفتار خلط مفهوم و مصداق شدن، چون دیدن هشت تا مفهوم داریم، نتیجه گرفتن پس هشت تا مصداق باید داشته باشیم، در حالی که این حرف درست نیست. درسته مفاهیم متعدد داریم، ذات خدا، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، اما این مفاهیم متعدد مصداق واحد دارن، واقعی هن، حقیقی هن. خدا واقعا علم داره، اما واقعیت علمش همون واقعیت قدرتشه، همون واقعیت حیاتشه و همون واقعیت ذات خودشه. و فهمش سخته دیگه، مفاهیم فلسفه بر همین فلسفه سخته. آقا منطق خیلی سخت نیست، علوم تجربی خیلی سخت نیست، فلسفه سخته. چرا؟ چون اصلا از همینجا از خود مفاهیمش تصورش دشواره. از نظر ما همش آره. خب مشا علم رو مقوله میدونسته، جزو کیفهای نفسانی میدونسته، اما ملا صدر میگه علم نحوه وجوده. علامه کجا؟ بدای مشائی اگه دیده باشی آره، بعضی وقتا هم میرستم مشرا، بعضی وقتا هم فهمد قالو قالو، معلومه دیده میده اینجوری فرمودن، چون کتاب آموزشیه بدای اونهایی دیدگاه های نهایی علامه تو همه آرایشی نیست. خب امیدواریم که این سه تا مفهوم حل شده باشن. نه صبر کنید رو تمام کنیم، کتاب نداریم متاسفانه. خلاصش این نمودار رو ببینید: مفهوم کلی یا صدق بر مفاهیم ذهنی می کند یا نمی کند. اگه صدق بر مفاهیم ذهنی کرد، شما که نمی گوش بدید، میشه مفهوم منطقی. اگه صدق بر مفاهیم کلی، مفاهیم ذهنی نکنه، یعنی صدق بر خارج بکنه، از دو حال خارج نیست، یا نشان دهنده چیستی اون مصداق خودشه یا نشان دهنده چیستی نیست. اگه نشان دهنده چیستی بود میشه مفهوم ماهوی، اگه نه نشان دهنده چیستی نبود میشه مفهوم فلسفی. خب آخرین نکته که البته جلسه قبل در پاسخ به یکی از فرمایشات آقای کیانی عرض کردم، آقا این همه تقسیما رو برای چی آوردیم؟ ذهن ما به هم مشوش و نفهمیم بالاخره چی به چی شد. این برای این که چون مسئله اصلی معرفت شناسی ارزش و اعتبار معرفته، یعنی واقع نمایی معرفته، و چون این اقسام مختلف احکامشون و حکمشون از این حیث متفاوته، لذا ما مجبوریم این اقسام رو ذکر بکنیم. بعدن چکار بکنیم؟ حکم هر کدوم به طور مستقل مشخص بکنیم، ببینیم این چه تأثیری، چه نقشی در واقع نمایی داره، این واقع نمایی داره یا نداره، چه جوریه. یه صلوات بفرستید. چقدر دیگه وقت داریم؟ سه دقیقه. شما سوال داشتید؟ سوریا کدوم سوریا؟
ستاره
سوریا. بودم میگم ستاره سوریا. ستاره سوریا. خب.
کلی جزئی اینا چهار تا مفهوم.
اینجا شد سه تا که آخه. ستاره سوریا که یکیش کردی برادر من.
نه ستاره سوریا کلی.
ستاره بعد ستاره سوریا. خب.
ستاره سوریا کلی جزئی. چهار تا مفهوم. یکی توش هم منطقیه.
خب. کلی و جزئی مستاقش کجاست؟
کلی و جزئی مستاقش تو ذهن، علت معلوم هم تو ذهن
باشه. آتش که میریم هر علت حرارته تو ذهن علت حرارته یا تو خارج؟
خارج.
خب پس تفاوتش روشن. کلی و جزئی ناظر به ذهنه، اما مفاهیم فلسفی ناظر به خارجه. نو دارم همین رو میرفتیم. خب کلی و جزئی مصادیقش کجاست؟ کجا رو نشون میده؟ ذهن رو. پس مفهوم منطقیه. اما علت و معلوم، آتش علت است، علت حرارت کجا؟ علت حرارته تو ذهن یا تو خارج؟ تو خارج. پس منطقی نیست. این قدمه. قدم دوم، آقا علت و معلوم بیانگر چیستی اشیای بیرونی هست؟ حاکی از اشیای بیرونیه. حالا سوال دوم، آیا حاکی از چیستی اشیای بیرونی هم؟ خیر، پس مفهوم فلسفی حل شد. بیرون ستاره مفهوم ماهویه، معقوله مفهوم کلیه، ماهویه. ستاره سوریا جزئیه، اصلا کلی نیست. خب توی درس بعد رو شروع کنیم. شروع نمیشه. خب اینایی که میرم بفرمایید جزئیان یا کلی. صدای رعدی که پیش از این شنیدم، نفر بعد، فریاد، نفر قبل، عدالت، دزدی، بعد دزدی، اره کلیه، ماهویه یا فلسفیه یا منطقی؟
فلسفی.
اعراض دزدی ماهویه؟ دزدی یه فعله. الان من این ماجی رو مال رو برمیدارم میذارم تو جیبم. خب به این میرین دزدی؟ اما رو موبایل شما رو بردارم میذارم تو جیبم چی؟ یه دزد. خب پس بیارش. دزدی. چرا بهش میرین دزدی؟ مقایسه میکنی. این کسی که این فعل را انجام داد تصرف در یه چیزی کرد، اگر اون تصرف در اون متصرف و فی در اون چیز تصرف کرده، این تحت ملکیت خودش باشه، این تصرف اسمش دزدی نیست. اما اگر این تصرف تصرف در چیزی باشه که تحت ملکیت خودش نیست، این تصرف چیه؟ دزدیه. پس مفهوم فلسفی. یه نفر، دو نفر یه فعل شبیه هم انجام میدن. تخت میخوابونه تو گوش طرف، یه توی میدی ظلمه، یه توی میدی چیه؟ عدله. اونی که به ناحق میزنه تو روش یکی دیگه، ظاهر فعل یکیه ها، اصلا فرق میزان انرژی هم که وارد میکنه و سرعت و همه این درست هم یکی باشه. اما چطور میشه یکی میشه ظلم، یکی میشه عدل؟ آن مقایسه ها. این که نفر اولی که زد اجازه نداشت، حق نداشت این ضربه رو به اون طرف وارد بکنه، اما نفر دومی داشت قصاص میکرد، حق داشت چنین ضربه اون طرف بزنه. فعل اولی میشود ظلم، اما فعل دومی میشود چی؟ عدل. پس معلوم میشه ظلم و عدل چی هم؟ مفهوم فلسفی هم. مثلا بسیاری از مفاهیم کلیدی علوم انسانی مفاهیم فلسفی هم. برای همین فهمشون خیلی مهمه که حقیقت دزدی چیه؟ حالا بعضیش آسونه دزدی. حقیقت عدل چیه؟ این هم سرش دعواست دیده. حقیقت ظلم چیه؟ فلزا دوباره تکرار می‌کنم برای بار چندم که از میان این مفاهیم دشوارترینشون مفاهیم فلسفیه، که باید دقت کنید که این مفهوم در کجا انتزاع میشه، در چه شرایطی، با پای چه اموری باید در میان باشه. شما اینا رو با هم مقایسه بکنید تا بشه اون مفهوم رو چی انتزاع کرد. یه مفهوم دیگه مثال بزنم ازش دیگه بگذاریم. چی؟ هر دوتاش فلسفیه، چه فرقی داره؟ معقولات یا مقولات؟ دیگه مقولات داره، برو مفاهیم ماهوی. آقا سلام، من اول الحمدلله بدم دوستان خواستم و سلام علیکم و رحمت الله.